چالش های فقهی حقوق شهروندی هست. موضوع چالش های فقهی حقوق شهروندی از اونجا به عنوان یک موضوع دارای اهمیت تلقی می شود که اصولاً فقه حقوق شهروندی یک فقه نوپیدایی است، هرچند که بحث حقوق شهروندی به ذات خودش دارای سابقه طولانی در دنیا و دارای سابقه طولانی در قانونگذاری هم هست، هم در ایران و هم در دنیا، چه در قالب قانون اساسی و چه در قالب نوشته های حقوقی. اما بررسی این مسئله از منظر فقهی احتمالاً یک بحث نو و یک بحث جدیدی هست. آنچه که مسئله چالش ها رو مطرح می کند مجموعه پرسش هایی هست که در ارتباط با حقوق شهروندی از تعریف حقوق شهروندی تا مؤلفه های حقوق شهروندی با اون ما مواجه هستیم. خب این که چیزی به نام حقوق شهروندی در فقه اسلامی مورد شناسایی اصولا قرار می گیرد یا نمی گیرد، این که آیا حقوق شهروندی چیزی متفاوت است از آن مفاهیمی که در فقه ما شناخته شده است، مثل اعضای امت اسلامی و رابطه شهروندان با حکومت از همون قبیل رابطه است که امت با حاکمیت دارد، این که آیا ما برای شهروندان نسبت به آرای اونها، نسبت به اراده اونها در اداره حکومت، نسبت به تعیین سرنوشتشون آیا نقش قائل هستیم یا وظیفه اونها اونگونه‌ای که از برخی از ادله فقهی استفاده می شود، مخصوصا در مذهب اهل سنت و تا حدودی در فقه ما هم ریشه دارد، فقط اطاعت است و رابطه ولی امر و مردم یا ملت را اطاعت و در پاره موارد ممکن است نصیحت تشکیل بدهد و در پاره موارد البته مشورت، اما در نهایت تصمیم مخصوصا در فقه اهل سیاسی اهل سنت بیشتر با خلیفه یا حاکم مسلمان ها هست و در فقه ما هم تا حدودی با ولی امر، البته با بعضی از بر اساس بعضی از قرائت ها در فقه سیاسی و بعضی ممکن است متفاوت باشد. خود مؤلفه های حقوق شهروندی مثل بحث های مثل کرامت انسانی، مثل حق آزادی، مثل حق تعیین سرنوشت، مثل حق اعتراض، مثل حق برگزاری تجمعات و ده ها مؤلفه دیگری که در فقه در حقوق شهروندی مطرح است و در فقه ما یا سابقه کار ندارد یا اینکه اگر سابقه دارد اون گونه ای که باید هنوز منقح نیست. در بحثی که امروز در محضر استاد معظم جناب استاد ورعی هستیم، این پرسش ها و مجموعه دیگر از پرسش ها رو در خدمتشون هستیم و استفاده خواهیم کرد و به این پرسش ها در حد وسع و فرصتی که زمان به ما اجازه می دهد، طبعا همه پرسش ها رو نمی شود پاسخ داد، ولی در حد وسع و زمان تلاش می شود انشاءالله پاسخ های ارزنده ایشون رو بشنویم. من بیش از این مصدق نمی شوم و میکروفون رو در اختیار استاد معظم جناب استاد ورعی قرار می دهیم تا از فرمایشات ایشون بهره مند بشیم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین. بنده هم به سهم خودم سال روز شهادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه مسلمانان و شیعیان و علاقمندان و همراهان این برنامه تسلیت عرض میکنم. همونطور که جناب آقای دکتر شریفی مطرح فرمودن، موضوع بحثمون چالش های فقهی حقوق شهروندی هست. طبعا در این جلسه ما فقط فرصت پیدا خواهیم کرد که یک طرح بحثی بکنیم و اون چالش هایی که از نقطه نظر فقهی در ارتباط با حقوق شهروندی مطرح هست رو اینها رو طرح بکنیم تا زمینه‌ای بشه برای پژوهش‌های بنیادینی که در آینده توسط محققین و آشنایان به فقه امامیه انجام خواهد شد. حقوق شهروندی به یک معنا چون از مفاهیم دولت‌های مدرن هست، هرچند سابقه طولانی داره، همونطور که اشاره فرمودن، هم در حقوق اساسی هم در اسناد قانونی و به یک معنا در میراث دینی ما هم حقوق شهروندی دارای سابقه هست که من به برخی از این سوابق اشاره خواهم کرد. اونچه که ما در تاریخ اسلام داریم در فرمایشات پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین سخن از حقوق مردم در برابر حکومت هست و متقابلاً حقوق حکومت در برابر مردم. امیرالمؤمنین در یکی از سخنرانی‌هاشون با صراحت از حقوق متقابل مردم و زمامداران سخن گفتن، اون هم در زمانه ای که اصلا در نظام های سیاسی اون روز و در مکاتب اون روز هیچ سخنی از حقوق مردم مطرح نبود. این جزء افتخارات ما مسلمان ها هست که در زمانه ای که در هیچ یک از حتی جوامع پیشرفته اون روز چندان سخنی از حقوق مردم در برابر حکومت و در برابر دولت مردان مطرح نبود، از حقوق مردم در برابر زمامداران سخن گفتن، اون هم در زمانی که امیرالمؤمنین در مسند قدرت بودند که معمولا صاحبان قدرت و زمامداران وقتی که در موضع قدرت قرار دارند کمتر از حقوق مردم سخن به زبان می آورند. اما امیرالمؤمنین با صراحت به مردم یادآوری می کند که همونطور که حکومت در برابر شما حقوقی دارد، شما هم در برابر حکومت دارای حقوق هستید. اینجور نیست که رابطه بین زمامداران و مردم یک رابطه یک طرفه باشه، زمامداران دارای حق باشند و مردم دارای تکلیف. اینکه مردم فقط موظف به اطاعت اوامر و نواهی زمامداران باشند اونجور که در جوامع اون روز مرسوم بود اینطور نیست، بلکه مردم همونطور که وظیفه دارن همراهی کنن حکومت رو، به قوانین احترام بگذارن و اطاعت بکنن، متقابلا دارای حقوقی هستن و اصلا حق و تکلیف ملازم با یکدیگرن. هم حکومت و هم مردم تکالیفی دارند و حقوقی. این با اینکه از افتخارات ما مسلمان ها هست، اما در طول تاریخ به دلیل حاکمیت حکومت های استبدادی در جوامع اسلامی ما به تدریج با این فرهنگ فاصله گرفتیم و گرفتار شدیم به زمامداران مستبدی که حقوق مردم رو زیر پا گذاشتن و فقط از مردم انتظار اطاعت و فرمان برداری داشتن. تا اینکه موجی در دنیا به وجود آمد و سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح شد، مردم بیدار شدند که در قبال صاحبان قدرت اونها هم دارای حقوقی هستند و حکومت در برابر اونها تکالیفی دارد. خدا رحمت کند مرحوم علامه نائینی رو که در زمان مشروطه، که ایشون کتابی در دفاع از مشروطیت نوشت به نام تنبیه الامه و تنزیه المله، ایشون ضمن انتقاد از کسانی که در برابر این دستاوردهای مثبتی که در دنیا عرضه شده بود بر ملت‌های دیگر از جمله ملت‌های مسلمان، موضع منفی اتخاذ کردند و اظهار داشتند که بحث از حقوق بشر و حقوق شهروندی با موازین اسلامی سازگار نیست. ایشون حتی تعبیر کردند که هذهی بضاعتنا ردت الینا، جوامع پیشرفته امروز دنیا این مفاهیم رو و این فرهنگ رو از ما مسلمان‌ها آموختن و امروزه دوباره بر ما مسلمان‌ها دارن عرضه می‌کنن. ما باید برگردیم به فرهنگ اصیل خودمون و این افتخارات رو زنده کنیم و مفتخر بشیم به اینکه ما قبل از حتی ملت‌های دیگر از این مفاهیم پیشرفته سخن گفتیم و در میراث به جا مونده ما مسلمان‌ها موجود هست و در اختیار هست و حکومت علوی به عنوان یک حکومت نمونه در تاریخ می‌درخشه. البته این مفاهیم در طول تاریخ دچار تحولاتی شده، همونطور که اشاره فرمودن ممکنه در فرهنگ اسلامی و در آموزه‌های دینی ما سخن از خلافت و امت مطرح باشه، اما امروزه وقتی گفته می‌شود شهروند در برابر دولت، منظور کسانی هستند که در ذیل یک کشوری و دولتی در یک سرزمینی و در یک دولتی زندگی می‌کنند و تابعیت اون کشور رو دارن. اصطلاحاً به چنین افرادی شهروند گفته می شود که دولتی در برابر اونها مسئولیت دارد در یک سرزمین مشخص و معینی. هرچند حقوق شهروندی با حقوق بشر ارتباط داره، حقوق بشر یک مفهوم فراملی است و همه انسانها رو در هر سرزمینی و در ذیل هر دولتی تحت پوشش قرار میده، اما حقوق شهروندی بیشتر معطوف به حقوقی است که شهروندان یک کشور و یک دولت از او برخوردار هستند و حکومت در برابر اونها مکلف هست تا اون از این حقوق پاسداری بکنه و این حقوق رو تأمین بکنه. با توجه به اینکه هم مفهوم شهروند و هم مفاهیمی که در ارتباط با دولت مدرن هست از جهاتی یک مفاهیم جدیدی هست، یک بار بار معنایی جدیدی داره. قاعدتا اگر ما بخوایم از موضع اسلامی و از موضع فقه درباره او درباره این مفاهیم مطالعاتی داشته باشیم و دیدگاه فقه رو در باره این حقوق بیان بکنیم، با یک سوالاتی و ابهاماتی و چالش‌هایی روبرو هستیم. من سعی میکنم که اون چه که به نظرم میرسه که فقه در ارتباط با حقوق شهروندی با یک سوالات و چالش‌هایی روبرو هست و در مطالعات باید به این چالش‌ها توجه کرد تا اونجایی که ممکنه این چالش ها حل بشه، این ابهامات برطرف بشه و ببینیم که با حقوق شهروندی به معنای مدرن خودش آیا ما ملاحظاتی و تحفظاتی از نظر فقهی نسبت به حقوق داریم یا نه. من این چالش ها رو در چند دسته بندی کردم، در چند گروه خدمت دوستان و عزیزان تقدیم میکنم. عرض کردم فقط در حد این که یک بحثی ارائه شده باشه و مقدمه ای بشه و درآمدی باشه برای مباحث بعدی و تحقیقاتی که انجام خواهد گرفت. هر کدام از این دستبندی هایی که عرض خواهم کرد خودش موضوع یک سمینارهای مستقلی هست که توسط متخصصان و صاحب نظران باید مطرح بشه و در تحقیقات معلوم بشه که موضع ما چیه و چه نسبتی با حقوق شهروندی پیدا میکنیم. یک دسته از چالش‌های فقهی به نظر من مربوط میشه به مبانی کلامی که یک فقیه قبل از ورود به فقه این مبانی رو اتخاذ میکنه. هر متفکری وقتی وارد دانش فقه میشه یک پیشفرض‌هایی داره که در دانش‌های دیگری اون پیشفرض‌ها مورد بحث قرار گرفته. مبانی در علم کلام اتخاذ شده توسط یک فقیهی و بعد وارد دانش فقه میشه که استنباط احکام شرعی از روی منابع معتبر هست از کتاب و سنت. مثلا به عنوان نمونه اگر مثال بخوام بزنم، این که آیا انسان دارای کرامت ذاتی هست یا نه، آیا انسان به ما هو انسان دارای کرامت هست یا این کرامت یه امر اکتسابی است و مربوط میشه به این که چه انسانهایی میتوانن این کرامت رو کسب بکنن. اون چه که ظاهر برخی از آیات قرآن هست و نشون میده این است که بنی آدم دارای کرامت هستند. در این آیه شریفه معروفی که همه دوستان آشنا هستند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم، این که خداوند میفرماید ما به بنی آدم، به فرزندان حضرت آدم کرامت بخشیدیم، در مقایسه با مخلوقات دیگری که خداوند داره این حکایت از این میکنه که انسان و نوع انسان در مقایسه با موجودات دیگر و انواع دیگر موجودات دارای یک کرامتی است که اونها از این کرامت بی بهره هستند. حالا اینکه منشأ این کرامت چیه، آیا روح الهی است که در انسان دمیده میشود، به خاطر قدرت تفکری است که آدمی دارد ولی موجودات دیگر ازش بی بهره هستند، این که منشأش چیه ما وارد اون بحث نمیشیم. اما اجمالاً این مبنا میتواند در موضعی که ما به لحاظ فقهی در مسئله حقوق شهروندی میخوایم اتخاذ بکنیم تأثیرگذار هست. به عنوان نمونه، ما اگر برای انسان به ما هو انسان، یعنی به صرف انسان بودن فارغ از هر گونه نژاد و قبیله و مذهب و عقیده و فارغ از هر امر عارضی دیگری، همین انسان به عنوان که در تعریف منطقی میگن حیوان ناطق، که در میان انواع حیوانات همین که دارای عقل و قدرت تفکر هست، این ویژگی انسان هست، انسان به این معنا. اگر دارای کرامت ذاتی باشد، بهرن این کرامت ذاتی یک آثاری برش مترتب می شود. آیا این کرامت موجب می شود که همه انسان ها از حقوق مساوی برخوردار باشند؟ حالا چه از حقوقی که در بحث حقوق بشر مطرح میشه یا در حقوق شهروندی. فرض بفرمایید که در جامعه اسلامی ما با افراد مختلفی روبرو هستیم که عقاید مختلفی دارن، اعتقادات گوناگونی، نژادهای مختلفی از نژادهای مختلفی هستند، به قبائل و اقوام مختلفی تعلق دارن، به لحاظ زبان، به لحاظ فرهنگ با یکدیگر متفاوتن. اگر ما گفتیم انسان دارای کرامت ذاتی است، قهرن همه انسانها دارای حقوق مساوی خواهند بود. در حالی که ما در فقه یک تفاوتهایی رو بین اصناف مختلف مشاهده میکنیم، مثلا در فقه ما تفاوتهایی هست بین مسلمان و کافر، تفاوت‌هایی هست بین مسلمان و پیروان اهل کتاب که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند و بین کسانی که اساساً هیچ عقیده توحیدی ندارند و کافرند و مشرکند. یا تفاوت‌های ما مشاهده می‌کنیم در احکام فقهی بین مرد و زن. تفاوت‌های مختلفی ما در احکام فقهی داریم و در کتاب‌های فقهی ما هست. اگر یک فقیهی برای انسان کرامت ذاتی قائل باشد، این مبنا می‌تواند تأثیرگذار باشد در استنباطی که او از منابع خواهد کرد وقتی به سراغ احکام هر یک از این صنوف میره. ولی اگر کسی به لحاظ مبنایی یک فقیه در دانش کلام معتقد به کرامت ذاتی انسان نباشد، یا اگر معتقد باشه باورش این باشه که انسان ممکنه که با اعمال خودش، با رفتار خودش یا با عقیده و مرامی که انتخاب میکنه احیاناً این کرامت رو از خودش اسقاط بکنه، این فضیلتی رو که خداوند به او عطا کرده این فضیلت رو از بین ببره. فرض بفرمایید کفر موجب بشود که انسان فاقد کرامت بشه. اون چه موجب کرامت انسان هست که مثلا در بعضی از آیات قرآن بهش اشاره شده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که انسان هر مقدار به لحاظ معنوی و ارتباط با خدا قوی تر باشه و انسان معنوی تری باشه، این از کرامت بیشتری برخوردار است. یک نوع کرامت اکتسابی. کرامت رو اگر کسی از آثار ایمان بدانه، از آثار اسلام بدانه و معتقد نباشه که هر انسانی که صورت انسانی دارد که دارای کرامت است، بلکه معتقد باشد هر انسانی که سیرت انسانی دارد دارای کرامت است. اگر کسی یه چنین مبنایی در دانش کلام انتخاب کرده باشه، این هم تأثیر خودش رو در استنباطات فقهی فقیه به جا خواهد گذاشت در ارتباط با حقوق شهروندی. مثلا اگر ما برای شهروندان حق حاکمیت قائل باشیم، حق تعیین سرنوشت قائل باشیم که از حقوق شناخته شده شهروندی هست در دنیای امروز و در دولت‌های مدرن، یک فقیه وقتی که با یک چنین مفاهیمی روبرو میشه، میخواد ببینه که آیا همه افرادی که در یک جامعه اسلامی زندگی میکنن با هر عقیده و مرامی و با هر فرهنگی و با هر زبانی، آیا او دارای حق تعیین سرنوشت هست یا این حق تعیین سرنوشت از آن کسانی است که اهل ایمانن، از آن کسانی است که اهل اسلامن، مسلمانن. اون مطلبی که عرض کردم در بحث کرامت، اون کاملا اینجا تأثیر خودش رو میگذاره و میتونه در استنباط فقیه تأثیر گذار باشه. اگر به لحاظ مبنایی معتقد باشد که انسانها دارای کرامت ذاتی هستند، هر انسانی همین که انسان است دارای کرامت است و این کرامت رو منشأ یه سری حقوق بدانه، همونطور که در حقوق بشر مرسوم یا حقوق شهروندی گفته می شود که یکی از مبانی حقوق بشر کرامت انسانی است، یا یکی از مبانی حقوق شهروندی این کرامتی است که انسان ازش برخورداره. اینا سوالات و ابهاماتی است که پیش روی یک فقیه قرار داره وقتی با مفاهیمی مثل حقوق بشر یا حقوق شهروندی روبرو میشه. پس یک دسته از چالش هایی که فقیه باهاش روبرو هست در ارتباط با مفاهیم جدیدی مثل حقوق بشر و حقوق شهروندی از اینجا ناشی میشه، یعنی مربوط میشود به مبانی کلامی که یک فقیه باید پیشتر اون مبانی رو اتخاذ کرده باشه. خب این باید رفت خارج از چارچوب مباحث فقهی این بحث رو دنبال کرد که آیا میشود از آموزه‌های دینی استفاده کرد و کرامت ذاتی برای انسان ثابت کرد یا نه. اگر کرامت ذاتی برای انسان ثابت شد، قهرن آثار و نتایج خودش رو در بحث از حقوق شهروندی و از حقوق بشر به جا خواهد گذاشت. متقابلا اگر کسی نتوانه از ادله حقوق ذاتی انسان رو به دست بیاره، این هم اثر خودش رو در استنباطات فقهی خواهد گذاشت که آیا همه شهروندان دارای حق تعیین سرنوشت هستند یا این حق اختصاص دارد مثلا به اهل اسلام و اهل ایمان. این یک دسته از حقوق، یک دسته از چالش هایی است که ما باهاش روبرو هستیم. دسته دوم چالش هایی است که مربوط میشه به اینکه ما مبنای مشروعیت دولت رو چی بدونیم. این هم جزو مباحث مبنایی است البته، که آیا ما حکومت رو یک امر الهی میدانیم، منشأ مشروعیت رو حکومت رو وحی میدانیم و معتقدیم که مشروعیت حکومت فقط از جانب خداوند است، یا احیانا مشروعیت دوگانه قائل هستیم که حکومت و حق حاکمیت هم منشأ الهی دارد هم منشأ مردمی. آیا یه چنین باوری داریم؟ یا معتقد باشیم که در عصر غیبت که من از موضع تفکر شیعی بحث رو مطرح میکنم، که ما شیعیان که معتقدیم که در زمان حضور حق حاکمیت از آن امام معصوم هست، آیا در عصر غیبت مسئله حاکمیت یه امر الهی است یا الهی مردمی است، یا اصلا جنبه مردمی داره؟ منشأ مشروعیت حکومت مردم مسلمانن، اونها هر حکومتی رو با رأی اکثریت تأسیس بکنن این حکومت دارای مشروعیت است. مستحضر هستن دوستانی که این مباحث رو دنبال میکنن، دیدگاه‌های مختلفی در بین متفکران اسلامی در این زمینه وجود داره. همونطور که عده‌ای از علما معتقدند که حکومت صرفاً مشروعیتش الهی است، علمای دیگری هم هستند که مشروعیت دوگانه قائلند، یعنی معتقدند هم مشروعیت الهی داره حکومت و هم مشروعیت مردمی. یعنی حتی اون شخص واجد شرایطی که در شرع براش تعیین کردن که میتواند زمامدار امور جامعه باشد، زعامت سیاسی رو عهده‌دار بشه، این منوط به این است که اکثریت مردم او رو انتخاب کرده باشند. یعنی انتخاب مردم کاملا در مشروعیت او دخالت دارد. همونطور که در شریعت شرایطی مشخص شده برای زماندار، مشروط هم شده به اینکه مردم با زعامت او موافق باشند و به زعامت او رأی بدن و او رو انتخاب بکنند. یا اونطور که برخی از متفکران معتقدند که در عصر غیبت به طور کلی حاکمیت به عموم مسلمان ها تعلق دارد و اولا و به ذات اونها دارای حق حاکمیتن، اونها دارای حق تعیین سرنوشت هستند، اونها می توانند زمامدار جامعه رو انتخاب بکنن، البته شخصی که بتواند اهداف اسلامی رو در جامعه پیاده بکنه. ملاحظه میکنید که این که یک متفکری مبنای مشروعیت دولت رو الهی بداند یا مردمی بداند یا تلفیقی از هر دو بدانه، این کاملا تأثیرگذار هست در گستره حقوقی که برای شهروندان قائل خواهد شد. روی مبنای اول، اگر کسی مشروعیت حکومت رو الهی بداند، او قهرن وقتی به بحث حق حاکمیت، حاکمیت ملی میرسه یا حق تعیین سرنوشت میرسه، نتیجه‌ای که او خواهد گرفت این است که این مردم دارای هیچ نوع حقی در حاکمیت نیستند. حاکمیت از آن خداست و هر کسی رو که خداوند نصب کرده باشد، حالا گاهی شخص رو نصب میکنه، گاهی عنوان در واقع منصوب هست، مردم فقط وظیفه دارند که اطاعت بکنند. مردم فقط موظفند که بپذیرند. اگر نپذیرفتند، معصیت کردند، مرتکب گناه شدند. ملاحظه میکنید که این مبنا چقدر تأثیرگذار هست در پذیرفتن یک حقی از حقوق شهروندی یا نپذیرفتنش. اما اگر یک متفکری منشأ مشروعیت حکومت رو مردمی بدانه، معتقد باشه که این مردمند که در عصر غیبت دارای حق تعیین سرنوشت هستند، اونا باید زمامدار جامعه رو انتخاب کنند تا اهداف اسلامی رو در جامعه پیاده کنه، روی این مبنا مردم دارای حق تعیین سرنوشت هستند و هیچ کسی بدون انتخاب مردم نمیتواند زمام امور جامعه رو به دست بگیره و برای خودش مشروعیت قائل باشه. روی این مبنا به طور کلی منبع مشروعیت رأی و انتخاب مردمه، در حالی که رو اون مبنای اول مردم هیچ نقشی در مشروعیت حکومت نداشتن، مردم دارای حق تعیین سرنوشت نبودن، مردم فقط موظف به اطاعت و فرمانبرداری بودن. یا رو اون مبنایی که منشأ مشروعیت رو دوگانه میدانه، میگه هم جنبه الهی دارد هم جنبه مردمی دارد، اونجا مردم یک حق تعیین سرنوشتی دارن اما در یه چارچوب مشخصی دارن. مثلا فقهایی که معتقد بودن که در عصر غیبت اون کسی که دارای ولایت هست فقیه هست، اما فقیه منتخب مردم، مثل مرحوم آیت الله منتظری، ایشون نظرشون این بود که نسب فقها در عرض هم برای ولایت این ثبوتن محاله، اثباتن هم این ادله چنین چیزی رو اثبات نمیکنه، بلکه اون چه که هست در شریعت ما شرایطی برای زماندار تعیین شده، شرایطی مشخص شده که یکی از اون شرایط فقاهته. مردم حق انتخاب دارن اما در میان فقیهان حق انتخاب دارن، یعنی فقیهان واجد شرایط رو هر کدامش رو که مردم انتخاب کنن، او دارای زعامت سیاسی خواهد بود، او حق حاکمیت خواهد داشت. روی این دیدگاه هم که هم جنبه الهی برای مشروعیت حکومت نقش قائل است، هم برای مردم یک مشروعیت دوگانه رو باور داره، اونجا مردم دارای حق تعیین سرنوشت هستند اما در یک محدوده ای. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، ایشون در مجلس خبرگان قانون اساسی اون موقعی که از اصل پنجم ایشون دفاع میکردن یه بیانی داشتن، میگفتن که در جوامع مکتبی مردم وقتی یک مکتبی رو انتخاب کردن، در واقع انتخابهای بعدی خودشون رو محدود میکنن در چارچوب اون انتخاب اولشون،
یعنی اگر مردم آمدن اسلام رو انتخاب کردن به عنوان یک مرام و به عنوان یک مکتب، چنانچه در این مکتب برای زعامت سیاسی جامعه یک حدود و شرایط و ضوابطی تعیین شده باشه. مثلا فرض بفرمایید که گفته شده باشه که زمامدار جامعه باید معصوم باشه یا باید عادل باشه. مردم وقتی اون انتخاب اول رو داشتن، وقتی اسلام رو انتخاب کردن، دیگه انتخاب بعدیشون در چارچوب اون قوانین و مقرراتی است که در اون مکتب تعیین شده. اگر خارج از اون چارچوب بخوان انتخاب بکنن، این نقض اون انتخاب اوله. خب ملاحظه میکنید که در این نگاه مردم دارای حق تعیین سرنوشت هستن، اما در یک چارچوبی حق انتخاب دارن. این معنیش این است که یعنی روی برخی از این مبانی اگر ما برای مردم حق تعیین سرنوشت قائل شدیم، حتی اگر در یک چارچوب این حق رو به رسمیت شناختیم، دیگه نمی شود حق حتی فرد واجد شرایطی که از نظر شرع شرایط رو دارد نمی تواند خود رو بر مردم تحمیل کند، چون با اون حق تعیین سرنوشتی که ما برای مردم پذیرفتیم منافات پیدا می کنه. حق تعیین سرنوشت به این معنا خواهد بود که نمی شود حتی زمامدار منصوب از طرف شریعت را هم بر مردم تحمیل کرد. یعنی اگر اکثریت مردم او را انتخاب نکنن، ممکنه شما مبناً معتقد بشید مردم خطا کردن، اما از اون طرف اون فرد واجد شرایط نمیتواند با رأی اقلیت خود را بر مردم تحمیل کند و با حمایت اقلیت زمام امور جامعه را به دست بگیرد. ملاحظه میکنید که این که ما به لحاظ مبنایی منبع مشروعیت حکومت رو چی بدونیم، این کاملا تأثیرگذار هست. وقتی به حقوق شهروندی میرسیم، آیا برای مردم حق حاکمیت قائل خواهیم شد؟ حق تعیین سرنوشت برای مردم قائل خواهیم شد؟ آیا برای مردم حق نظارت بر زمامداران رو به رسمیت خواهیم شناخت یا نه؟ ملاحظه میکنید که ما در مباحث فقهی وقتی از منظر فقه، دانش فقه میخواییم وارد بشیم و راجع به حقوق شهروندی صحبت کنیم، با چه چالش هایی روبرو هستیم. باید موضع خودمون رو در اون مباحث مبنایی روشن بکنیم تا بتونیم وقتی مواجه میشیم با حقوق شهروندی بتونیم اظهار نظر شفاف و روشنی داشته باشیم. این هم یک دسته از چالش های فقهی که در ارتباط با حقوق شهروندی ما باهاش روبرو هستیم. دسته دیگر از چالش هایی که به لحاظ فقهی ما باهاش روبرو هستیم، همونطور که اشاره کردم، تفاوت هایی است که ما در احکام فقهی بین اصناف مختلف قائلیم. فقها معمولاً وقتی به سراغ منابع میرن، سراغ کتاب و سنت میرن و احکام الهی رو استنباط میکنن، به تفاوت‌هایی برخورد کردن. فرض کنید که در احکام قصاص فرق هست بین مسلمان و غیر مسلمان، بین زن و مرد. در احکام ارث تفاوت هست بین زن و مرد، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین مسلمان و اهل کتاب و کفار. این تفاوت‌های فراوانی که ما در سراسر فقه داریم، وقتی ما میایم سراغ حقوق شهروندی، در پذیرش برخی از این حقوق شهروندی با این موانع روبرو هستیم. به عنوان مثال، آیا در جامعه اسلامی مناسب حکومتی، مناسب سیاسی رو همه افراد با هر عقیده و مذهبی، با هر مرامی، با هر جنسیتی میتونن عهده‌دار بشن؟ مثلا در یک جامعه شیعی پیروان مذاهب دیگر میتونن مناسب سیاسی رو عهده‌دار بشن؟ آیا پیروان ادیان دیگر، اقلیت‌های دینی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند، اونا میتونن عهده‌دار مناصب سیاسی بشن؟ آیا کسانی که به هیچ عقیده و مذهبی باور ندارن جز به کسانی هستن که هیچ مرام و مکتبی رو نپذیرفتن، آیا اونها میتونن مناصب سیاسی رو عهده‌دار بشن؟ آیا در تصدی مناصب سیاسی، مناصب اجتماعی، مناصب مختلف، آیا عقیده به یک مذهبی معتبر هست، شرط هست؟ یا آیا زنان میتونن عهده‌دار برخی از مناصب بشن؟ مثلا نظریه مشهور این است که ولایت یک تکلیف است و این تکلیف از زنان برداشته شده. این بحث در مجلس خبرگان قانون اساسی ما مطرح بود. برخی از علما پیغام دادن که باید رئیس جمهور از شرط بشه که از مردانی باشد که مثلا عقیده و مذهب جعفری داره، شرط بشود مرد بودن رئیس جمهور. این روی این جهت هست که اون فقیهی که میاد میگه که باید شرط کنید رئیس جمهور باید مرد باشه، به خاطر این است که معتقد است به لحاظ احکام فقهی ولایت یک تکلیف است و شرط تصدی ولایت مرد بودن است. این تکلیف بر عهده زنان گذاشته نشده. یا اون کسانی که نظریه مشهوری که باز در فقه هست که قاضی باید مرد باشد، قضاوت یکی از مناصبه، امروزه یکی از مناصبه، آیا در جامعه اسلامی زن میتواند قاضی بشه یا نه؟ خب اگر شما به لحاظ فقهی فتواتون و نظرتون این باشه که قضاوت یک تکلیفی است که فقط بر عهده مردان نهاده شده، شرطش مرد بودنه، یا ولایت شرطش مرد بودنه، قهرن وقتی به اینجا میرسید قشر وسیعی از جامعه رو که زنان باشند رو از تصدی منصب ریاست جمهوری یا منصب قضاوت شما کنار میگذارید، میاد شرط میکنید مرد بودن رو. ولی اگر به لحاظ فقهی معتقد باشید که نه، اصلا ریاست جمهوری ولایت نیست، فقط اجرای قوانینی است که مثلا در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسه، رئیس جمهور فقط رئیس قوه مجریه است، مدیر قوه مجریه است، اصلا از سنخ ولایت نیست، او اعمال ولایت نمی کند، او بر اساس قوانین مدیریت میکند دستگاه اجرایی کشور رو. اگر کسی نگاهش این باشه یا اصلا معتقد باشه به لحاظ فقهی که شرط ولایت مرد بودن نیست، یا در قضاوت شرط نشده مرد بودن، ادله که میگوید شرط قضاوت رجولیت هست، این ادله قاصره، چنانچه بعضی از فقهای ما در گذشته فتواشون این بود که شرط قضاوت مرد بودن نیست. و وقتی که یک فقیهی فتوای فقهیش این باشه، وقتی به حقوق شهروندی میرسه که یکی از حقوق شهروندی حق انتخاب شدنه، حق تصدی مناصبه، اینجا دیگه تفکیکی قائل نخواهد شد بین مرد و زن. و همینطور سایر تفاوت‌هایی که در احکام فقهی ما هست، آیا شرط مثلا استاندار بودن این است که مسلمان باشه یا شیعه باشه؟ این بستگی داره به این که ما در فقه برای تصدی این مناصب چه شرایطی رو استخراج کرده باشیم از ادله شرعی و به چه نتیجه‌ای رسیده باشیم و نظر فقهیمون چی باشه. ملاحظه من فقط میخوام طرح موضوع بکنم که فتوای یک فقیه در فروع مختلف فقهی میتواند تأثیرگذار باشد در مسئله حقوق شهروندی، که وقتی به حقوق شهروندی میرسه آیا این حقوق رو برای همه شهروندان بپذیره و به رسمیت بشناسه، یا نه یک شرط و شروطی بگذاره که بخشی از شهروندان نتوانند این منصب رو تصدی بکنن یا نامزد بشن برای اینکه این منصب برای این منصب انتخاب بشن توسط مردم. این هم یک دسته از چالش‌های فقهی است که ما باهاش روبرو هستیم. جناب آقای دکتر شریفی، هر وقت من وقتم تمام شد بفرمایید. بسیار خوب. یک دسته دیگر از حقوق شهروندی، یعنی چالش‌های فقهی که در ارتباط با حقوق شهروندی مطرحه، تصورات متفاوتی است که علما و فقهای ما از حقوق شهروندی دارند. ممکنه که دقیقاً این چالش جنبه فقهی نداشته باشه، سابقه فقهی نداشته باشه، اما بی ارتباط با نگاه فقیهان و نگاه فقهی نباشه. و اون این است که به لحاظ موضوعی که جنبه، یعنی به موضوعات فقهی ارتباط میکنه نه به احکام، در اون دسته قبلی فتواهای متعددی که در فروع فقهی وجود دارد او تأثیر گذار است در مسئله حقوق شهروندی. در این دسته چهارم در واقع نگاه متفاوت فقیهان به موضوعاتی که در ارتباط با حقوق شهروندی وجود داره تأثیر خودش رو میگذاره. مثلا حق حاکمیت چیه؟ حاکمیت ملی چیه؟ تعریفی که فقیه از حاکمیت ملی داشته باشه، این در حکمی که او صادر خواهد کرد که آیا مردم دارای حق حاکمیت هستن یا نه، بستگی داره که تعریف او از حاکمیت چی باشه. گاهی ما وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم میبینیم نگاه یکسانی به این حقوق شهروندی ندارن. یا فرض بفرمایید که مقوله‌ای به نام تفکیک قوا امروزه در دولت‌های مدرن برای جلوگیری از تمرکز قدرت، تفکیک قوا صورت گرفته. یک کسی مثل مرحوم نائینی در دفاع از مشروطه تعریف میکنه از تفکیک قوا، میگه هیچ منافاتی با موازین اسلامی نداره. به یک تصوری داره از تفکیک قوا، میگه توزیع قدرت، این که ما اجرای قانون رو به یک گروه بسپاریم، وضع قانون رو به یک گروه دیگری بسپاریم و یک گروه سومی هم نظارت کنند بر حسن اجرای قانون، این یک امر مبارکی است و هیچ منافاتی با موازین اسلامی نداره. ایشون حتی تحسین میکنه اولین فیلسوف سیاسی که بحث تفکیک قوا رو مطرح کرده و به ارمغان آورده برای بشر، برای اداره جامعه، که این عامل مهمی است برای جلوگیری از بروز فساد در جامعه، چون قدرت متمرکز معمولاً زمینه‌های فساد درش هست. متقابلاً شما ممکنه ببینید یک فقیه دیگری اصلا تصور دیگری از تفکیک قوا داره. اگر دوستان مراجعه کنن این مشروع مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58 رو مطالعه کنن، وقتی اصل 56 قانون اساسی مطرح شد، بحث حاکمیت ملی که بعد از تصویب اصل ولایت فقیه مطرح شده بود، علما اونجا اظهار نظرهایی میکنن که آیا این اصلی که به نام اصل حاکمیت ملی میخواید تصویب کنید آوردید، میخواید بگید که حق حاکمیت از آن خداست و خداوند به انسان واگذار کرده که انسان در زندگی خودش این حق خودش رو اعمال بکنه. ببینید اصلا تلقی یکسانی از حاکمیت ملی علمای ما نداشتن. اما علمایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودن، دیدگاه مرحوم شهید بهشتی کاملا متفاوت با نگاه علمای دیگر. گاهی تلقی یک عالم و یک فقیه از موضوعی که میخواد درباره او داوری کنه و بگه که آیا به لحاظ فقهی چنین حقی برای مردم هست یا نیست، این تأثیر گذاره. شناختش از موضوع، شناختش از این حقی که به عنوان حق شهروندی مطرح شده، این کاملا مؤثره در این که من بگم مردم دارای چنین حقی هستند یا چنین حقی نیستند. در جامعه اسلامی آیا شهروندان این حق شهروندی رو دارن یا ندارن؟ همه مردم دارن یا برخی از مردم دارن؟ از این جهت شناخت موضوع بسیار با اهمیته. خیلی مهمه که همونطور که در سایر موضوعات فقهی که فقیه میخواد حکمش رو از منابع از کتاب و سنت استنباط بکنه، شناخت موضوع بسیار اهمیت داره. در موضوعات اجتماعی و در موضوعات سیاسی که معمولاً از یک پیچیدگی خاصی هم برخوردارن، گاهی موضوعاتی هستن که جوانب مختلفی دارن، گاهی در شناختش انسان دچار خطا میشه و لذا حکمی هم که برش مترتب میکنه این حکم دقیقی نخواهد بود. این هم یک سری از چالش هایی است که ما باهاش روبرو هستیم در مطالعاتمون پیرامون حقوق شهروندی. یکی دیگه از چالش هایی که من یادداشت کردم به اختصار عرض بکنم که باز مستقیماً جنبه فقهی نداره، یه مقداری برمیگرده به نگاه فقهایی که صاحب منصب هستن. امروزه در جمهوری اسلامی مناصب مختلفی ما داریم که بر اساس قانون اساسی فقها عهده‌دارشن، مثل نیمی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، که شورای نگهبان دو تا وظیفه داره. یه وظیفه بررسی مصوبات مجلس هست که مخالفتی با موازین شرعی و قانون اساسی نداشته باشه. دوم هم مسئله نظارت بر انتخابات. خب کسانی که در این نهاد قانونی عضویت دارن، حالا چه فقهاشون چه حقوقدانانشون، اگر در اون مباحث قبلی که من عرض کردم که تأثیرگذار هست در نگاه ما به حقوق شهروندی، در پذیرش یا عدم پذیرش حقوق شهروندی، اگر تعدادی از فقهای این نهاد قانونی یا حقوقدانانشون معتقد باشن که حکومت به طور کلی جنبه الهی داره، مردم دارای حق تعیین سرنوشت نیستن، اگر ما انتخاباتی برگزار میکنیم در جمهوری اسلامی، انتخابات جنبه سوری داره، جنبه تشریفاتی داره، برای اینکه در دنیای امروز به هر حال در نظام بین الملل به ایراد نگیرن که شما دارای انتخابات نیستید، برای مردم حق انتخاب قائل نیستید، ما انتخاباتی رو برگزار میکنیم. اما اگر به لحاظ مبنایی معتقد نباشد که مردم حق انتخاب دارن، یا رأی مردم رو حق الناس ندانه، اونجور که رهبری در یکی از سخنرانی‌هاشون اشاره فرمودن که رأی مردم حق الناسه، معتقد نباشد که رأی مردم حق الناسه، معتقد باشه که همین که یک انتخاباتی برگزار بشه و یک شخصیتی مثلا به عنوان رئیس جمهور یا اعضای مجلس شورای اسلامی انتخاب بشن، با یک حد اقلی از حضور مردم در انتخابات این کفایت میکنه. برای انتخاب مردم نقشی و مشروعیتی و تأثیری در نظام سیاسی قائل نباشه. این قهرن در مواجهه با بحث انتخابات متفاوت برخورد خواهد کرد با انتخابات. یعنی باور شخص به این که مردم دارای چنین حقی هستن یا نیستن، اگر یه چنین باوری نداشته باشه خیلی سیانت از آراء مردم که حق الناسه ممکنه اون حساسیت لازم رو نداشته باشه. این عرض کردم جنبه مستقیماً جنبه فقهی نداره، اما اون فقیه یا حقوقدانی که در این منصب قرار گرفته، چنانچه همون مقدار حقوقی را که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته، همون مقدار حقوق شهروندی که قانونگذار اساسی در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته و در قانون اساسی گنجونده که منشور اداره جامعه است، اگر باور نداشته باشه به این حقوقی که در قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته شده، قهرن در مقام اجرا چندان حساسیتی و اهمیتی به اینکه این حق مردم باید سیانت بشه، چنین حساسیتی نخواهد داشت. این هم از چالش‌هایی است که به نظر من هم به لحاظ فقهی هم به لحاظ حقوقی، اگر کسانی در نظام جمهوری اسلامی عهده‌دار مناصبی میشوند و مسئولیتی رو میپذیرند، باید اون مبنای اداره جامعه رو بهش باور داشته باشند. اگر کسی به حقوق شهروندی که در قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته شده باور نداره، هیچ دلیلی نداره مسئولیت بپذیره. میتونه در یک جای دیگری قرار بگیره، در یک منصب دیگری خدمت کنه که ارتباطی با حقوق شهروندی نداشته باشه. به هر حال حقوق شهروندی حق مصداق حق الناس، هم ما هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ عقیدتی باید از حقوق مردم سیانت بکنیم، حق الناس رو پاس بداریم. حقوق شهروندی، ببینید من چالش های فقهی حقوق شهروندی رو عرض کردم خدمت شما عزیزان، ولی به هر حال یک حدی از حقوق شهروندی رو در یک گستره ای قانون اساسی ما پذیرفته و به رسمیت شناخته. اون کسانی هم که این قانون اساسی رو تدوین کردن و تصیب کردن و به آراء ملت گذاشته شد، امام رضوان الله تعالی علیه هم این قانون اساسی رو امضا کردن، این منشور اداره جامعه است. یعنی ما موظفیم بر اساس این قانون مادر که مبنای اداره جامعه است و به تعبیر برخی تعهدی است میان دولت و مردم، تعهدی است میان حکومت و شهروندان، به این تعهد متقابل باید پایبند باشیم. اگر کسانی یک عقیده دیگری دارند و این قانون اساسی رو به هر دلیلی قبول ندارند یا برخی از اصولش رو مطابق با موازین شرعی نمیدانند، هیچ دلیلی نداره که مسئولیتی رو بپذیرند که بهش باور ندارند و صیانت از او رو مسئولیت خودشون نمیدانند. چون بر اساس همین قانون اساسی من به عنوان مثال عرض کردم شورای نگهبان رو، یا فرض بفرمایید کسانی که در دیوان عدالت اداری منصب قضاوت رو میپذیرن، قاضی دیوان عدالت اداری میشن. خب این قاضی درسته که بر اساس قوانین و مقررات باید قضاوت بکنه، اما او اگر حقوق مردم رو، حقوق شهروندی رو قبول نداشته باشه، اعتقاد نداشته باشه، این به هر حال در رسیدگی به شکایاتی که مردم از مجریان، شکایتی که مردم از نهادهای اجرایی کشور دارن، ممکنه چندان اهمیتی برای این شکایات قائل نباشه و اون حساسیت لازم رو به خرج نده. این اجمال چالش‌هایی است که فکر می‌کنم ما از منظر فقهی اگر بخوایم حقوق شهروندی رو مورد مطالعه قرار بدیم، باید به این چالش‌ها توجه بکنیم و تکلیف خودمون رو روشن بکنیم تا وقتی به حقوق شهروندی میرسیم بتونیم به صورت شفاف اون حقوقی را که از نقطه نظر فقهی قبول داریم، اون حقوق رو به رسمیت بشناسیم و بهش پایبند باشیم.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از استاد معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد ورعی. مجموعه از سوالات مطرح هست در اینجا که حالا نمیدونم ما به چه تعداد سوال برسیم. به هر حال اون مقداری که فرصت اجازه بدهد من سوالات رو خدمتتون مطرح میکنم. یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که در ابتدای فرمایشات شما وجود داشت که ما مجموعه درخشانی از حقوق شهروندی رو در منابع خودمون داریم که اینها در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست و در روایاتی دیگر هم آمده. سوالی که مطرح میشه اینه که با توجه به وجود این منابع غنی، آیا ما چالش در منبع فقه نداریم؟ یعنی به عنوان یک چالش ششم چالش در منابع را نمی شود مطرح کرد، به این معنا که از اون طرف ما یک سری منابعی داریم که تأکید دارد بر حقوق مردم و بسیاری از این حقوق دقیقا همان حقوقی هستند که امروزه به عنوان حقوق شهروندی از اونها یاد می شود. اما از اون طرف منابعی داریم که تفاوتها رو در واقع تصریح می کنند یا تأکید می کنند روی تفاوتها. آیا می شد چالش در منابع رو به عنوان یکی از چالش ها مطرح کرد؟
سوال بسیار خوبی است آقای دکتر شریفی مطرح فرمودند. اگر به این معنا هست که فقیه، چون در فقه مرسوم ما به خاطر اینکه متمرکز هست روی شناسایی تکالیف شهروندان تا حقوق شهروندان، یعنی رویکرد اصلی دانش فقه همونطور که موضوعش هم فرمودن افعال المکلفین، یعنی شاید یه جهتش این باشه که به خصوص ما شیعیان و فقهای شیعه کمتر در معرض این پرسش ها بودن که آیا مردم در جامعه در برابر حکومت حقوقی دارن یا ندارن، چون ما همیشه در طول تاریخ در انزوا بودیم، یعنی اقلیت بودیم، دستی در قدرت نداشتیم غالباً. لذا از این جهت اهل سنت و فقه اهل سنت در ارتباط با مباحث سیاسی و حقوق شهروندی جلوتر هستن، به خاطر اینکه حکومت ها اگر سوالی هم داشتن مسائل مورد ابتلا به سراغ فقهای اهل سنت می رفتن نه سراغ فقهای شیعه. فقهای شیعه کمتر در معرض این سوالات بودن. به تعبیر دیگر تمرکز بیشتر فقهای ما در فقه بر حقوق خصوصی است تا حقوق عمومی. در واقع این از زمان مشروطه به بعد یه مقداری در دوره مشروطه و بیشتر در دوران جمهوری اسلامی ما فرصتی پیدا کردیم که از منظر فقهی به حقوق عمومی بپردازیم. من تصورم این است که ما هنوز در آغاز راه هستیم. فرمایش شما کاملا درسته، یعنی ما کمتر رفتیم سراغ اون منابعی که از اون منابع میتونیم به خوبی استفاده کنیم در تبیین حقوق عمومی از حقوق شهروندان در قبال حکومت. یک بخشی از این منابع رو مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه ازش استفاده کرده کاملا، به طوری که شهید مطهری تعبیر دارن که هیچ کس به اندازه علامه نائینی در کتاب تنبیه الامه مسئله توحید اجتماعی اسلام رو تصویر نکشیده، به خاطر اینکه مورد ابتلا نبوده. بله کاملا فرمایش شما درسته، اگر به این معنا هست که ما باید سراغ اون منابع هم بریم و حقوق عمومی رو هم مد نظر قرار بدیم. منابع ما الحمدلله در این زمینه غنی است، منتها احتیاج به کار و تحقیق داره.
خب سپاسگزاریم. سوال دوم رو هم در همین فرصتی که هست از خدمتون مطرح بکنیم. حضرت عالی در واقع 5 تا چالش رو مطرح کردید که 2 تا از چالش ها، حالا چالش اول به صورت قطعی، چالش دوم به صورت احتمالی، جزء چالش در مبانی فقه هست نه چالش در خود فقه. به این معنا که مبانی کلامی فقه مثلا آیا کرامت انسان، ذاتی انسان را میپذیرد یا نمیپذیرد. البته چالش دوم را شاید چالش خود فقه هم گفت، چون حکومت مسئله فقهی هم هست. مبنای مشروعیت حکومت را شاید بشود گفت مثلا مبنای یک مسئله فقهی هست. شاید هم برگردانیم به مبنای کلامی. ولی 2 چالش بعدی رو که، یعنی چالش اخیر رو که مطرح کردید، یکی چالش در تصورات متفاوتی که فقها دارن و یکی هم چالش در دیدگاه فقهایی که صاحب منصب هستن. در فرمایشات شما هم البته بود اجمالاً که اینها بیشتر از اون که چالش فقه باشن چالشی در عمل هستن. یعنی ما در واقع التزامی فقها که برخواسته، احتمالاً برخواسته از همون مبانی این دسته از فقها هست. الان میخواییم به صورت مفصلتر از خدمت شما بشنویم که واقعاً تا چه میزان میشود اینها رو چالش فقه به حساب آورد. آیا اینا چالش فقه هن یا چالش عملی فقها هستن؟
من اون مورد سوم رو به نوعی چالش‌های فقهی می‌دونم، یعنی به خاطر اینکه اون دسته سوم مربوط می‌شد به موضوع شناسی و هر فقیهی قبل از اینکه بره سراغ منابع برای استنباط حکم باید موضوع رو به طور کامل بشناسه. یکی از مشکلات ما در این حوزه این است که گاهی فقهای ما تصور روشنی از موضوع ندارن، یعنی تصور روشنی از حق حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن، تصور روشنی از این حقوق اونجور که تعریف میشه در دولت‌های مدرن امروزی، چون تصور روشنی ندارن لذا وقتی حکمش رو هم که بیان میکنن به سراغ منابع میرن. من مثال زدم به صورت مشخص، آدرس هم دادم، شما تشریف ببرید بحث حاکمیت ملی رو در مشروع مذاکرات قانون اساسی ببینید، اونجا علمای ما میخواستن به اصل 56 به عنوان حق تعیین سرنوشت مردم که خداوند بهشون داده و هیچ کس حق نداره این حق رو نادیده بگیره، به این رأی بدن. شما ببینید اظهار نظرهایی که علما اونجا کردن راجع به حق حاکمیت ملی چقدر با هم فاصله داره. اصلا گاهی زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوته. این نشون میده که تصور یکسانی نسبت به این مقوله حق حاکمیت ملی نداشتن، به خاطر اینکه به هر حال یک کلیدواژه جدیدی بوده، مطرح بوده، مسبوق به سابقه نبوده. ما تا به حال حکومتی نداشتیم بر مبنای فقه شیعه و فقهای ما درگیر این موضوعات اصلا نبودن. این موضوعات موضوعات اختصاص به موضوعات سیاسی هم نداره، خیلی از موضوعات امروزه حتی اقتصادی هم از همین قبیله. این موضوعات جدیدی که امروزه در عرصه اقتصادی در دنیا مطرحه، ما خیلی تصور روشنی از این مفاهیم نداریم، از این موضوعات نداریم تا بخوایم حکمش رو مراجعه کنیم به منابع و استنباط بکنیم. مثلا فرض بفرمایید، حالا اینجا به عنوان مثال عرض میکنم، مثالی که برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه، الان با این تورمی که در جامعه وجود داره، ما به لحاظ فقهی میگیم که ربا در قرض حرامه، ربای قرضی رو حرام میدونیم. خب آیا واقعا اگر امروز من به شما 10 میلیون تومان قرض بدم که سال آینده از شما بگیرم، آیا سال آینده اگر شما 10 میلیون رو به من پس دادید واقعا قرضی که از من گرفتید رو به من پس دادید؟ یعنی قرض دادن همین اسکناسی است که من به شما میدم، اینه واقعا یا اون قدرت خرید شماست؟ ببینید نوع نگاه اگر متفاوت شد، خیلی از اینها اصلا اگر شما سال آینده آمدید مثلا 10 میلیون رو 13 میلیون پس دادید، 3 میلیونش بابت این 30% تورمی است که وجود داشته، در واقع شما همون پول رو به من دادید. اگر بیشتر از تورم دادید، در واقع این من از شما ربا دریافت کردم، و الا اگر اون مبلغ رو به من دادید این اصلا ربا نیست. در موضوعات سیاسی هم همینطوره، موضوعات سیاسی اجتماعی مخصوصا گاهی، حالا یه مثال دیگه بزنم چون من توی این موضوع هم مقداری کار کردم، تو بعضی از حوادثی که در کشور ما اتفاق میافتاد من میدیدم علما وقتی اظهار نظر میکردن یه عده‌ای میگفتن که اینا باقی‌اند، یه عده‌ای میگفتن اینا محاربند، یه عده‌ای میگفتن نه اینا اعتراض دارن. من پیش خودم فکر کردم که گویا برای بخش قابل توجهی از علمای ما و صاحب منصبان ما غیر از این عناوین شناخته شده فقهی یه عناوین جدیدی براشون شناخته شده نیست. آیا ما میتونیم غیر از عناوین مثلا بغی، عناوین محاربه، یه حق اعتراض مدنی، یه حق نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، آیا یه چنین مفهومی رو ما میتونیم در جامعه اسلامی ازش صحبت کنیم، ببینیم بگیم مردم دارای حق اعتراض مدنی هستند؟ خب این یه موضوع جدیدیه در دولت‌های امروزی، در جوامع امروزی. درسته که ما وقتی به پیشینه تاریخ مسلمین مراجعه میکنیم میبینیم در زمان امیرالمومنین هم به حضرت اعتراض میکردن، حضرت هیچ برخوردی باشون نمیکرد. درسته ما اونها رو میگفتیم کسی که در معتقدیم کسی که در برابر حکومت مشروعی مثل امیرالمومنین، اونم شخصیتی مثل امیرالمومنین، اعتراض معصیت کرده، خطا کرده، اما هیچ وقت حکومت باشون برخورد نمیکرد. خب ما میتونیم اینو مطالعه موضوع جدیده واقعا مطالعه کنیم ببینیم آیا میشه یک حق اعتراض مدنی به عنوان یکی از حقوق شهروندی رو با مراجعه به منابع اسلامی به رسمیت شناخت یا نمیشه. این تأثیرگذاره، این به نظر من کاملا جنبه فقهی داره، منتها موضوع شناسی فقهی است.
خب خیلی ممنون. شاید آخرین سوال باشد، هرچند ممکنه سوالات دیگری هم باشد. یکی از پرسش هایی که مطرح میشه اینه که خب حضرت عالی البته فرمودید که هدف شما در اینجا صرفا طرح موضوع است، برای این که این چالش ها شناخته بشود و با تحقیق فقهی این چالش ها مرتفع بشه. بنابراین این سوال که ما سوال بکنیم که راه حل چیست، شاید یک مقدار خارج از مبنای بحث شما باشه، ولی به صورت کلی میخواییم عرض بکنیم، به صورت یک بحث کلی، و اون این که آیا خود بروز و ظهور این چالش ها در فقه، مخصوصا چالش های نوع سوم که تفاوت ها بود، اینا رو نتیجه کجتابی شیوه استنباط فقها میدانید که اگر اصلاح بشود اون نتایجی که به بار آمده است متفاوت خواهد بود، یا اینکه راه حل های مثل مثلا تمسک به فقه مقاصد و عرضم به حضور شما که برجسته کردن مسائل مثل علل الشرایع و امثال اینها هم حتی در همون شیوه ای که تا حالا مرسوم بوده، این هم میتواند پاسخگو باشه. به عبارت دیگر ما اینجوری میخواییم عرض بکنیم، آیا شیوه استنباط فقهی که تا حالا بوده و ظاهراً منتج به چالش هایی شده که الان ما با اون مواجه هستیم قابل تغییر هست یا نیست؟ میشه از شیوه جدید صحبت کردیم؟
من تصورم این است که همونطور که اشاره کردم، چون فقه موجود ما بیشتر به دلیل نیازی که در طول تاریخ بوده و فقها باش روبرو بودن، استنباط احکام حوزه خصوصی بوده، حقوق خصوصی. ما الان چون با یک عرصه گسترده ای به نام حقوق عمومی روبرو هستیم و چون مورد ابتلاعمون نبوده مراجعه نکردیم، ممکنه در این قلمرو جدید اگر ما بخوایم احکام مربوط به حوزه عمومی رو و حقوق عمومی رو استنباط بکنیم، لازم باشه که در برخی از مباحثی که در دانش اصول تا به حال دنبال میکردیم یک اهتمام بیشتری نسبت به برخی از مباحث داشته باشیم. فرض کنید بحث سیره عقلا، بحث عرف، این مقاصدی که حضرت عالی فرمودید، بحث علل احکام، فلسفه احکام، چون اینجا دیگه حوزه عبادات نیست که بگیم مباحث توقیفی هست و ما راهی برای دستیابی به علل احکام و فلسفه احکام نداریم، به خصوص که در دنیای امروز و برای نسل امروز اصلا ما اگر روی کردمون توجه به فلسفه احکام نباشه، اون قدرت اقناعمون نسبت نسل جوان کاهش پیدا میکنه. امروزه در دنیای امروز نسل جوان بیشتر دنبال قانع شدنه. من اون شیوهی رو که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه تا حدودی به تناسب شرایطی که درش به سر می بردن و وارد هر مبحثی شدن، این مباحث فلسفه احکام رو هم دنبال کردن، افقهای جدیدی رو گشودن پیش روی علما و متفکران بعدی، من ادامه این مسیر رو کاملا راهگشا می دونم و معتقدم فقه امامیه در این حوزه و در این قلم رو در آغاز راه هست. بالاخره دانشی که در طی قرون متمادی تمرکزش بر حقوق خصوصی بوده، الان وارد یک دایره گسترده ای شده به نام حقوق عمومی. انتظار این که همه چالش ها در طی مدت کوتاهی حل بشه، این انتظار از یک دانش کهن ریشه‌داری انتظار دور از واقعی است. ما این راه که باز شده، به نظر من این راه ادامه پیدا بکنه، ما آینده روشن و درخشانی رو تونیم حدس بزنیم. همونطور که عرض کردم، فقه اهل سنت از این جنبه از ما جلوتر هست، به خاطر اینکه اونها زودتر وارد این قلم رو شدن. امیدوارم که این بحث برای علاقمندان و همراهان مفید بوده باشه. از جناب آقای دکتر شریفی و همکاران گرامیشون که این فرصت رو فراهم کردن که این بحث اینجا مطرح بشه سپاسگزاری میکنم و پوزش میخوام از ایشون که به هر حال خودشون هم اهل نظر هستن. اینجا در خدمتشون بودیم. من عرایزم رو خاتمه میدم و از ایشون هم که جلسه رو دنبال بکنم.
خب خیلی سپاسگزاریم از استاد معظم جناب استاد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. این نشست علمی که مباحث خوبی هم در آن نظر من مطرح شد، با هم به وسیله گروه فقه حقوق و تکالیف شهروندی پژوهشگاه فقه معاصر و با همکاری گروه فقه کاربردی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. مباحث خیلی خوبی به نظرم مطرح شد. ما در پایان این نشست به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر چالش‌های پنجگانه‌ای که جناب استاد مطرح کردند، حداقل می‌شود 3 تا چالش دیگر رو هم مطرح کرد. یکی چالش در منابع فقه هست که باید حل بشود. دوم چالش در شیوه استنباط احکام هست که این هم چالش مهمی هست و مباحث زیادی باید در شیوه استنباط احکام مخصوصا در مباحث اصولی باید اضافه بشود. و چالش سوم را که حالا شاید بشود گفت یک چالش عملی بیشتر هست، چالش مفاهیم جدید است. به این معنا که همیشه تقریبا همینطوری بوده، دعوی فقها مدت طول میکشیده تا مفاهیم جدید رو با اون انس بگیرن و همه چیز رو در قالب اون مفاهیم کهن